أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله لعظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. دو طایفه هستند که روزه برشون واجب نیست، ولی اگر بگیرن صحیح ازش. گروه اول پیرمردها و پیرزنهایی هستن که وقتی روزه میگیرن برشون خیلی سخت میشه کار، سنشون بالا رفته، قواشون تحلیل رفته و وقتی روزه میگیرن خیلی برشون سخته. ضرر نداره، مریض نمیشن، ولی خیلی به سختی میفتن. این افراد برشون واجب نیست روزه بگیرن. البته اگه روزه گرفتن صحیحه، مشکلی نداره، غیر از مریضه. مریض اگه روزه بگیره روزه صحیح نیست، اما این افراد روزه بگیرن مانعی نداره. منتها اگر روزه خواستن نگیرن، روزشون رو افطار بکنند، اینها باید به ازای هر روزی که افطار میکنن یه مده طعام فدیه بدن، ولو اینکه بعدن مثلا در زمستان هم قضا کنن. اگر حتی این کار رو بکنن، به خاطر خود همین افطاری که میکنند یک مده طعام به فقیر میدهند، باید بدن. بسیاری از فقها فرمودند لازمم نیست که در زمستان در روزهای کوتاه قضا کنند، ولی بعضی از فقها احتیاط کردند که اگر پیرمرد و پیرزن در روزهای بلند و گرم براشون خیلی سخته و اذیت میشن، اینها اگر روزشون رو افطار میکنن، احتیاطاً در هنگام زمستان در روزهایی که براشون سخت نیست غذای اون روز رو به جا بیارن. این گروه اولی که براشون واجب نیست که روزه بگیرن. تشخیص این موردم به خود شخصه. گاهی مسئله که گفته میشه برای افراد، میان آقایون یا خانم ها شروع میکنن شرح حال دادن که ما اینجوری هستیم، اینطوری نمیدونم، روزه برای ما به این شکله. تعیین مصداق که من بگم شما خانم محترم یا شما آقای بزرگوار، شما براتون روزه واجب نیست یا واجب هست، دیگه تعیینش با بنده نیست. شما اگر ببینید پا به سن گذاشتید و روزه براتون خیلی سخته، همین مقدار که باشه روزه ازتون ساقطه و میتونید روزه نگیرید. منتها این مده طعامی که عرض کردم، یعنی 750 گرم نان یا آرد یا گندم رو حتما باید به فقیر بدید اگر به این حکم عمل کردید. مورد دومی که روزه برش واجب نیست ولی اگر روزه بگیرد صحیح هست، کسی است که خیلی تشنه میشه، که عرب ها بهش میگن ذوالعطاش، یعنی آدمی که مثلا بیماری استسقا داره، بیماری است که هر چی شخص آب میخوره بازم از او رفع تشنگی نمیشه و زیاد شخص آب میخوره. یا بعضی از افراد هستن که خیلی تشنه میشن، جوری که براشون ماه رمضان دشوار میشه، ضرر نمیکنند ولی خیلی سخت میشه. بر افرادی هم که تشنگی شدیدی دارند، اونها روزه براشون واجب نیست. دقت بکنید، نه اینکه توی یه روز من اتفاقا خیلی تشنه میشم، اون نه به خاطر کارم تشنگی، چون زیر آفتاب کار میکنم زیاد تشنه میشم، اینم نه. من حتی اگه تو خونه هم باشم، زیر کولرم باشم، تشنگی به شدت منو اذیت میکنه. این مورد میتونه روزشو بخوره، نه اینکه شخص تا تشنه شد یا تشنگی شدید شد بتونه بخوره روزه رو. این افراد روزشون رو باید بگیرن، اگر روزه حتی برایشون سختم باشه باید این بگیرن روزه رو. کسی که حالت این چنینی داره که خیلی شدید تشنه میشه و زیاد باید آب بخوره، جسمش این گونه است، این فرد روزه برش واجب نیست. میتونه آب بخوره و میتونه روزه نگیره و به ازای هر روز باز باید یه مده طعام فدیه رو
بده این فرد. این ذوالعطاش هم یه همچین وضعیتی داره. پس باز تأکید میکنم این نه مال افراد نیست که به خاطر کارشون تشنه میشن. مثلا کارگر نونوایی جلوی تنور وایساده، یا مثلا جای کار میکنه که خیلی حرارت آفتاب او را اذیت میکنه. این افراد داخل این بحث نیستن. اونایی که جسمن به صورتی هستن که زیاد تشنه میشن، این افراد که روزه برایشون خیلی سخته میتونن روزه نگیرن، ولی برای هر روزی که افطار میکنن یک مده طعام به فقیر فدیه بدهن. اونایی که به خاطر کار کردن خیلی اذیت میشن، انشالله بذارید یه روز دیگه ای بگیم، چون یه خود طولانی میشه بحث و ممکنه قاطی هم بشه با هم، اجازه بدید که امروز به همین دو مورد اکتفا بکنیم. اونایی که به خاطر کار تشنه میشن حکمشون جداست، بعدن انشالله به عرض خواهم رسون. خدای متعال به همه ما و شما توفیق آشنایی و توفیق عمل به همه وظایف بندگیمون رو تا پایان زندگی به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلند تقدیم فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. داشتیم این سوره رو ترجمه میکردیم. بگو پناه میبرم به مالک و صاحب اختیار مردم، پادشاه و سلطان بر مردم، اله الناس. گفتیم اله دو تا معنا داره، یکی به معنی معبود، کسی که مردم او رو عبادت میکنن، که دیروز یه عرایزی در باب عبادت به عرض رسوندیم. یک قسمت دیگر رو اضافه کنم، بقیه بحثای مربوط به عبادتی که حالا تو ذهنم هست و در کتاب ها هم البته به صورت پراکنده آمده، اینها انشالله باشه زمان دیگری. عبادت گفتیم اون خضوعی رو میگن که شخص خاضع، کسی که خضوع میکنه، اعتقاد داره که اون کس یا اون چیز ذاتن و استقلالن شایسته این خضوع هست. اگر خضوع باشه و در کنارش این اعتقادم در شخص خضوع کننده باشه، این میشه عبادت. تنها کسی که شایسته این حالت هست ذات اقدس الوهیت است. هیچ کس و هیچ چیزی شایسته خضوع ذاتی نیست. اگر ما در برابر کسی و چیزی خضوع بکنیم، به امر خدا، به اذن خدا باشه، عبادت نمی کنیم اون چیز رو، چون خدا امر کرده میشه عبادت خدا. توجه کنید، عبادت خدا. بعضی از افراد اینجور تصور کردن و اینجورم میگن، خیلی هم بازارش گرمه یه جاهایی، میگن آقا عبادت یعنی همین سجده کردن، طواف کردن، نماز خوندن، نذر کردن، قربانی کردن، این چیزا رو بهش میگن مراسم عبادت، اینا مخصوص خداست. لذا اگه شما نذر حضرت قمر بنی هاشم بکنی داری اون حضرت عبادت میکنه. نذر مخصوص خداست، طواف مخصوص خداست. اگر دور قبر امام یا پیامبر یا امامزادهی طواف کنی داری او رو عبادت میکنی، و چون غیر او رو غیر خدا رو داری عبادت میکنی شدی مشرک. تو کتابا نوشتن اینو. این سخن سخن نادرستیه. عبادت اون خضوعی گفتیم، اون خضوعیه که همراهش اعتقاد اینچنینی هم باشه که این چیز یا اون کس ذاتاً استحقاق داری که ما در برابرش خضوع کنیم. اگر بگن طواف مخصوص خداست، اگر اینجوری باشه دور خانه کعبه هم نباید چرخید. چرا؟ چون خانه کعبه خدا که نیست، بله؟ یه تیکه زمینه با یه مش سنگی که روش بنا شده، هیچی غیر از این نداره. شما دور خدا که نمیتونی بچرخی، که اصلا مگه خدا جا داره که دور خدا بچرخی طواف کنی؟ دور خود خدا بخوام بچرخ میشه؟ دور خدا نمیشه چرخید. طواف چرا دور خانه کعبه همه مسلمان ها انجام میدن و اینو شرک نمیدونن؟ چرا؟ با اینکه یه مش سنگه. یه جمله ای از خلیفه دوم نقل شده، خودش آدم کثیفیه ولی این جملهش درسته. اون جملهش این بود که اومد زمان خلافتش و رو کرد به خانه کعبه، گفتش که تو یه مش سنگ بیشتر نیستی، اگر رسول خدا اجازه نداده بود که ما دور تو بچرخیم نمیچرخیدیم. توجه کردیم؟ چون پیغمبر خدا اجازه داده و دستور داده دور تو میچرخیم. ما دور این خونه میچرخیم، اما در حال چرخیدن کیو عبادت میکنیم؟ اون سنگا رو یا خدا رو؟ بله، خدا رو. اگه کسی اعتقاد کنه که من اصلا این دور این سنگا باید بچرخم، یه همونجا مشرک، همونجا داره غیر خدا رو عبادت میکنه. اون سنگا اگه احترام داره به دلیلیه که خدا گفته باید احترام کنید. درست شد؟ دور خدا که نمیشه چرخید، خدا گفته برو یه تیکه زمین دورش بچرخ. حالا اگه همین خدا به شما اجازه میده که اجازه داده که برید دور قبر پیغمبرش بچرخید، اینم میشه چی؟ عبادت خدا. گرد قبر امام حسین علیه السلام شما بچرخه، طواف کن، ایراد نداره، میشه چی؟ عبادت خدا. اگه صد جای دیگه هم گفت بود بچرخ، باید میچرخ. یه جام بگه طواف نکن، شما اگر طواف کنی داری تخلف از دستور خدا میکن. پس اینکه طواف مخصوص خداست، بنابراین نتیجه میخوان بگیرن که حتما فقط دور خانه کعبه باید چرخید و نه جای دیگه، اینا فکر میکنن خدا تو خونه کعبه است، انگار خدا اونجاست، ما حالا دور خدا داریم میگردیم، در حالی که خدای اینجا با خدای اونجا یکیه. چرا به ما گفته برید اونجا؟ ما فقط داریم حرف خدا رو گوش میکنیم، ولی اگر این نبود سر جامون نشسته بودیم. خدا یه تیکه زمین یه جایی داره در بدترین نقطه دنیا تقریبا از جهت آب و هوا، مکه، یک دونه جاذبه گردشگری نداره، یه دونه به لطف حق متعال، یه گیاه درست حسابی توش نمیروید، اگه برویدم وسط این سنگا و یه سخت کوه، چون حالت کوهستانی داره، یه چیزایی بیرون میاد که اصلا معلومه اینا به درد چی میخوره. نه گندم اونجا داره، نه جو داره، نه درخت می روید، نه میوه داره، هیچی، فقط یه آب داره اونجا، اونم آب زمزم، که آب زمزم هم یه آب گسمزه یعنی بدمزه. البته آب محترم یعنی وقت معنی اهانت نمیشه. شیعه و سنی از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که شما استشفا کنید به آب زمزم، طلب شفا کنید. جزء شما گفتن حاجی با خودش عرض به خدمتتون که سوغات بیاره، این معنیش این نیست که تو خیابونا و تو عرضم به حضورتون که بره بگرده با وارث و بد وارث و بی وارث اونجا از این چیزا هست مغازه‌ای از این یا عزیزیه بره شیشه بره نمیدونم سوق السلام بره کجا بره بره جنس بخره بیاد. تو روایت داریم آب زمزم به عنوان سوقات بیاریم، آب زمزم به عنوان سوقات بیاریم، درش شفاست. ولی خب بدمزم هست، مزه همچین برعکس آب فرات که خیلی خوشمزه است. شما اگر به خصوص تو خود رودخانه اصلی فرات، من بودم اینجا، تو خود رودخانه اصلی فرات برید واقعا آب میخورید اصلا ششتون حال میاد، به قول اون آقا همچین جیگرتون حال میاد. و در روایت داره که امام صادق صلوات الله علیه عبورشون از کنار شط فرات افتاد، یه مدتی حضرت به حالت تبعید در کوفه بودن، شط فرات از کوفه هم رد میشه، غلامی همراه حضرت بود. حضرت به غلامش فرمود به من آب بده، ظرف آب میداد، حضرت جوری آب بخوردن تو روایت داره که از اطراف دهانشون میریخت، تمام شد و فرمودن که بازم آب بده بخورن. آب فرات خیلی خوشمزه است، خیلی زیباست. و در بعضی روایات داره که هر روز 2-3 قطره از آب بهشت تو آب فرات میریزن ملائکه، 2-3 قطره میزن، بسیار خوشمزه است. آب زمزم اینجوری نیست. چی شما نصف لیوانم که میخورید مگه خیلی تشنتون باشه؟ الا اون نصف دومش رو تقریبا به زور میخورید. مکه تنها چیزی که داره آب، اونم آبش اینه، هیچ چی دیگه نداره، نه صنعتیه نه کشاورزیه نه تولیدی داره. هر چی یه نون بخواید باید آردش از بیرون بیارید، یه سوزن اونجا تولید نمیشه. تنها جاذبه گردشگری یه تیکه زمینه، یه چهار دیواری که همه چیز به خاطر اوست. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراهیم زن و بچه‌شو اونجا کنار اون خونه گذاشت. تازه بعد از اینکه اونها اونجا بودن، بعد از او صفا و مروه احترام پیدا کرد، بعد از او هجر اسماعیل احترام پیدا کرد. حضرت هاجر که از دنیا رفت، توی هجر اسماعیل دفنش کردن، 70 پیغمبر دیگر هم در اونجا دفن شده و خدا خواسته که این قبور مطهر زیر پای طواف کنندگان قرار نگیره. البته نه اینکه زیر پای کسی قرار نگیره، زیر پای طواف کنندگان قرار نگیره. تو این تیکه نباید هنگام طواف رفت. البته اگه شما رفتید مکه، حتما هجر اسماعیل برید، زیادم برید. و در هجر اسماعیل طبق توصیه بعضی بزرگان که وقتی من داشتم مکه مشرف می شدم به من این توصیه رو کردن، این توصیه رو الان میکنم، توصیه میکنن که وقتی رفتید هجر اسماعیل اونجا تا می توانید برای امام زمان علیه السلام قرآن بخونید، و در هجر اسماعیل بعد از اینکه قرآن خوندید فقط و فقط اون حضرت رو دعا کنید، خودتونم دعا نکنید، خودتون جای دیگه مسجد دعا کنید، اونجا رو فقط بذارید برای دعای برای امام زمان علیه السلام. یه پیرمردی که به قول قدیمی ها سیمش وصل بود، خیلی سال پیش، امسال میشه 29 سالی که من دارم از اونچه که از او شنیدم برای شما عرض می‌کنم، بوده 30 سال پیش رفتم خدمتشون گفتم میخوام مشرف شم برای حج، توصیتون چیه؟ به من همین جمله رو فرمود، گفت هجر اسماعیل زیاد برو و در هجر اسماعیل تا میتونی برای امام زمانت قرآن بخون، ولو سوره قل هو الله، ولو آیت الکرسی، ولو حمد، ولو معوذتین، یا از رو قرآن بخون. خیلی قرآن برای امام زمانت اونجا بخون، بعد از قرآن فقط اون حضرت رو دعا کن. یه جمله یه اون وقت به من تو این وادیا گفت، شعورت نمیرسم به چی گفتم انجام بده، ولی تو انجام بده به نفعت میشه. بعدها که ما برگشتیم یه وقت دیگری ایشون جاش به کس دیگری میگفت جمله، ولی من احساس میکردم که به در میگفت دیوار بشنوه. به او میگفت که کسی که این کار را انجام داده یا انجام میده به صورت خاص امام زمان علیه السلام او رو دعا میکنه، صورت خاص دعاش میکنه. عرضم تو این مجموعه چیه؟ خدا میخواد ما دور این خونه بچرخیم. این خونه چرا اینجوری شده نمیدونیم. یه ما رو تعبد داده نسبت به این تیکه زمین. هر کجا که هستیم وقتی مستطیع هستیم برسونم خودم اینجا، اگرم مستطیع نیستیم مستحب قرض کنیم بریم حج. توجه کردیم تو روایت داریم قرض کنید برید حج، خدا قرضتون رو ادا میکنه، نگران نشید. نگیم پول ندارم، بعضی از مکه رفتن در میرن. این مال اینه که اینجای قدری درست کار نمیکن. به امام صادق علیه السلام میگفت امسال من موفق نشدم به حج، شاید خیرم در همین بود. حضرت کلامش رو شاید قطع کردن، فرمودن هیچ وقت خیر در نرفتن حج نیست. هر وقت حج نرفتی بدون یک کلاهی سرت رفت. خدا دوست داره ما بریم دور این چهار دیواری بچرخ. هر چیز دیگه هم که احترام پیدا کرده به احترام اینجاست. صفا و مروه هم مال اینجاست، هجر اسماعیل هم مال اینجاست، منا و عرفات و مشعر هم همه دنباله های این یه تیک زمینه. بله خیلی هم بزرگ نیست، شما وقتی مشرف شدین دیدین دیگه، 14 متر یه چیز خیلی طولانی نیست، ولی خدا خواسته اینو. خدا تو این خونه نیست ولی عبادتش به اینه، درسته؟ یه عبادتی هم هست که اگه کسی مستطیع بشه و نره در قرآن تعبیر کفر شده، تعبیر کفر شده. توجه کن کسی حج نره از روی اعراض، با این که مستطیع هم هست نره، تعبیر و من کفر فإن الله غنی عن العالم. اینا دور این خونه چرخیدن رفتن همین کارا عبادت کیه؟ خداست. ولی خدا گفته عبادت من اینجوری انجام میشه. حالا اگه خدا این چرخیدن دور این یه جای دیگر رو هم بگه تو به من نزدیک میشی، اونم عبادت منه. اگه خدا از زبان پیغمبرش از زبان امام معصوم بگه اونم میشه بندگی خدا، هرچه خدا گفت. ما نوکر خدا باید باشیم، آنچه او میگه در برابر او باید تسلیم بشیم. خب عرضم تمام. بعضی از شعرا گاهی تو شعراشون یه جور شعر میگن، البته منظورشون جسارت نیست، ولی ظاهر شعرشون گاهی جسارته به آب فرات، گاهی گله میکنن از آب فرات. که چه شد که خودت رو در اختیار امام حسین و بچه های امام حسین قرار ندادی؟ ولی منظور اونها جسارت نیست، منظور اونها بیان نکته است. این آب فرات آبیه که از سرزمینی داره عبور میکنه. چرا اینقدر مورد تکریمه؟ چون از کنار سرزمینی عبور میکنه که محبوب خدا، حبیب خدا، سید الشهدا ابی عبدالله حسین علیه السلام کنار این آب با لب تشنه جان داد. با لب تشنه جان. یکی از پیامبران خدا در اون دوره‌ای که مشغول به چوپانه بود، گزارش افتاد به سرزمین کربلا، در حالی که نمی دانست که این سرزمین درش چه اتفاقی بناس بیفته. گوسفندان خودش رو که تشنه بود آورد لب این رودخانه که آب بخورن. گوسفند تشنه تا آب ببینه میره به سمت او، اما دید این گوسفندا ایستادن جلو نمیرن، هرچی این گوسفندان رو میراند به سمت آب این رودخانه، این گوسفندا باز پس می آمدن. یک دونه شون آب نخورد. دست به دعا برداشت، خدایا چه شده که این گوسفندان می دانم تشنن ولی هیچ کدام آب نمی خورن. وحی آمد، ای نبی ما، این گوسفندان خبر دارند از جریانی که در این سرزمین واقع خواهد. اولین باری که روی کره زمین برای نسل ما روزه خوانده شده، روزه خوان جبرئیل است و مستمع آدم ابوالبشر است. دعای آدم ابوالبشر سلام الله علیه مستجاب شده، توبهش پذیرفته شده. بعد از اینکه نام پنجتن رو برده، به هنگام بردن نام خامس آل عبا دل شکست و اشک از دیدگانش جاری شد. به جبرئیل عرض کرد چه سریست در نام این پنجمین فرد از میان اینها که دل منو شکست و اشک منو جاری کرد. برای آدم شروع کرد روزه خواندن. روزه ای که خواند این بود: ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا، ای کاش تو می بودی، تو باشی او رو ببینی، اون زمانی که از تشنگی فریاد می زند وا اتشا، اون قدر تشنگی با اون حضرت فشار می آورد که وقتی نگاه به آسمان می کند دیگه آسمان در نظرش تیر و تار جلوه می کند. کار به جایی رسید که به دردانه‌اش پیغام داد: به شیعیان من بگو شیعتی مهما شربتم ما علم فکرون او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرماین به هدف اجابت برسان. صلوات الله.